المحمول والأقواس ترميني إلى ضلعيك يا أمه أمني. أنا المحمول والأقواس ترميني إلى ضلعيك يا أمه أمني. أنا المسموم يا زهر.
وقتی که در عزای شما گریه می کنم، وقتی که در عزای شما گریه می کنم، همواره با نوای شما گریه می کنم. با هر قدم به کوچه باریک شهرتان، با هر قدم به کوچه باریک شهرتان، در بین کربلای شما گریه می کنم. زخم زبان و کوچه و سیلی و گوشوار، زخم زبان و کوچه و سیلی و گوشوار، با درد ماجرای شما گریه می کنم. اندازه دو ماه حسین این یکی دو شب، آقا فقط برای شما گریه می کنم. من خمس یک دهه غم و اندوه و آه را بر رزم بچه های شما گریه می کنم. حتمی بود که فاطمه در روزه می رسد. حتمی بود که فاطمه در روزه می رسد وقتی که پا به پای شما گریه می کنم. بر آن مزار خاکی و بی سایبانتان، بر قربت سرای شما گریه می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما عزاداران عزیز. فرارسیدن شب شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو امیدوارم که انشاءالله عزاداری های ما تسلی باشد بر قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در این شب، و بتوانیم انقدر که در توان داریم عزادار آقا امام حسن علیه السلام باشیم و حق مطلب رو در جهت افزایش سطح معرفت خودمون نسبت به خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام در این شب ها افزایش بدیم. شما بیننده یه ویژه برنامه سبت النبی هستید، ویژه برنامه‌ای که این چند شب به مناسبت ایام شهادت آقا امام حسن علیه السلام تقدیم حضور شما میشه. قرار هست به واسطه این برنامه معرفت خودمون رو افزایش بدیم راجع به حضرات، و انشاءالله با معرفت بیشتری و بهتر بتونیم عزاداری بکنیم و سینه زنی بکنیم، و انشاءالله که بتوانند ائمه اطهار علیهم السلام شفیعان ما در روز جزا باشند. امشب افتخار این رو داریم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و تسلیت عرض میکنم. شب شهادت آقا امام حسن علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت مظلومانه و غریبانه آقا امام مجتبی سبت اکبر سلام الله علیه تقدیم میکنم. خدا را به قلب شکسته امام مجتبی سوگند میدهم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار دهد. همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد. حوائج همه ما را برآورده نماید گرفتاری های ما را حل کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز و ارجمند، عزاداران عزیز که پای برنامه شبکه جهانی ولایت هستید، امشب قرار هست مقداری از مظلومیت های آقا امام حسن بگیم، منتها با جنبه دیگری. میدانید وهابی ها و کینه توزان و دشمنانی که از نسل بنی امیه هستند همچنان دارن به دعوت خودشون نسبت به آقا امام حسن علیه السلام ادامه میدن، مطالب و موضوعاتی رو مطرح میکنن در رسانه هاشون. هر وقت ببینن که مراسم بزرگداشتی برای اهل بیت هست، سعی میکنن به نحوی سوالی مطرح بکنن که اون سوال از روی نسب و ادابت باشه و به هر حال اون زهر کینه خودشون رو که در دلشون هست رو به نمایش بگذارن و منتقل بکنن به بقیه نواسب. اما سوالی که بنده داشتم از محضر استاد این هست که یکی از موضوعاتی که در این شبها هم میبینیم خب رسانه‌های وهابی دارن روش تاکید میکنن، مطرح میکنن و معاندین دارن روش بافشاری میکنن، مباحثی است که نسبت میدن نسبت به آقا امام حسن علیه السلام در مورد صلحی که با معاویه داشتن. امشب سوال بنده از حضرت استاد این هست که واقعا انگیزه صلح آقا امام حسن علیه السلام به عنوان یک معصوم، به عنوان یک خلیفۃ الله، به عنوان کسی که جانشین به حق آقا نبی مکرم اسلام، ما میدانیم بعد از آقا امیرالمومنین و خلافت ایشون رو هم ثابت میدانیم، چه بود برای اینکه بیاد با شخصی مانند معاویه صلح بکنه؟ آیا این صلح از روی اختیار بوده است یا اینکه به هر حال شرایط و موضوعاتی که اونجا پیش آمده بوده طوری بوده است که آقای امام حسن علیه السلام تشخیص دادن بر اساس اسمت خودشون که باید این صلح انجام بشه و تبعاتش رو بعداً دیدیم که چه روشنگری هایی بود. در خدمت شما هستیم حضرت استاد. اگر در این خصوص بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه ما اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من قبل از اینکه سوال عزیزم رو پاسخ دهم، اشاره‌ای بکنم به بعضی از آنچه که امروز در این شبکه‌های شیطانی و وهابی و صهیونیستی می‌گذرد و در هر بهانه‌ای که برای اینها پیدا می‌شود فرهنگ شیعه را مورد تاخت تاز قرار می‌دهند و امروز با توجه به این قضیه موشکی که از یمن مظلومین و ستم دیده ها و کسانی که 10,000 فقط کودک شهید تقدیم برای دفاع از وطن و ناموس و دینشون کرده اند به جده و در فرودگاه نظامی عربستان سعودی افتاد، اینها بهانه قرار دادند که حوثی ها میخواستن مکه را تخریب کنند. آقای سید حسن نصرالله برگشت گفت که احمق هست کسی که باور کند که اینها قصد تخریب مکه را داشتند. من میخوام عرض کنم اینها را اگر بگیم احمق، شاید به احمق ها توهین باشه. احمق ها فردای قیامت بیان گلایه کنن و اینها همون تعبیر قرآنی هست، مثلهم که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ و ان تترک یلحظ، مثل سگ های هاری میمانن. اینها به هر بهانه پاچی دیگران رو میگیرند و میدرند و زوزه می کشند. این رو عزیزان همه جا بدانند، اگر مکه برای وهابی ها فرض اگر مقدس باشه که ما یقین داریم مقدس نیست، کلیپ هایی هم ما پخش کردیم که از خود وهابی ها در قبرستان بقیع گفتن اگر ما بتوانیم همونجا رو هم مکه را ویران می کنیم، چون مرکز شرک شده مکه مردم میان اینجا و پرده کعبه را میبوسند و اینها، اینها محل شرک، باید کعبه را اگر دستمان بیاد ویران خواهیم کرد. ولی حالا از اون گذشته، شیعه بیش از اینها و بیش از اهل سنت برای بیت الله الحرام ارزش قائله، چون اگر عزیزان اهل سنت بیت الله الحرام را به عنوان اینکه خانه خدا هست و اول بیت وضع للناس هست، مرکز طواف مسلمان هاست و قبله مسلمان هاست احترام میگذارن، شیعه احترامش به بیت الله الحرام دوچندان هست، چون هم او را قبله خودشون میدانند و به سوی او نماز میخوانند، به اطراف او طواف میکنند و اضافه بر این بیت الله الحرام را محل ولادت مولایشون امیر المؤمنین میدانند و برای این یک قداست افزون بر دیگران برای بیت الله الحرام و مکه مکرمه قائل هستند. حالا این وهابی ها حالا چیکار دارن میکنند اینها؟ مخصوصا شنیدیم که خان خلاصه 14-15 تا همایش بگذارن بر اینکه بله ایرانی ها و شیعه ها تصمیم دارن بیت الله الحرام را خراب کنن. و جالب هست که کلیپی هم از افراد مختلف، من جمله از بنده، که من گفتم یک روزی پرچم امام حسین رو بر بالای کعبه خواهیم زد. خب پر امام حسین مال شیعه نیست، امام حسین هم مال شیعه هست، هم مال اهل سنته. و من در همون برنامه هم گفتم امروز که حرمین شریفین در دست آل سعود هست، اینها خادم الحرمین نیستن، خائن الحرمینند. خیانتی که اینها به حرمین شریفین کرده اند، یهودی ها که اشد الناس عداوتن للذین آمنوا هستن نسبت به حرمین شریفین نکردن. حالا انشاءالله سر فرصت اینها را عرض میکنیم و قبلن هم مطالبی و مدارکی و وثائقی هم برای بینندگان عزیزمون نشان دادیم. ولی آنچه که مهم هست، ما گفتیم طبق همون بزرگان، حتی خیلی از علمای اهل سنت اعلام کردن که نباید اداره حرمین شریفین دست آل سعود باشه، بلکه اداره حرمین شریفین دست کل مسلمان ها باشد. و اون 8 مذهبی که در نشست فقه جده تصمیم گرفتن و اعلام کردن که 8 مذهب به عنوان مذهب مذاهب اسلامی مطرحه، از اهل سنت 5 مذهب رو اعلام کردن: مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، مذهب عبازی که عمان عمدتاً بر محور مذهب عبازی اداره می شود. این 5 مذهب از اهل سنت، 3 مذهب هم از شیعه، شیعه امامیه، شیعه زیدیه و شیعه اسماعیلیه. گفته ایم و می گوییم و خواهیم گفت که باید اداره حرمین شریفین به دست مسلمان ها، اعم از شیعه و سنی، هر 8 مذهبی که اینها در نشست فقهی جد اعلام کردن به عنوان مذهب رسمی، حتی وهابی ها هم جز مذاهب رسمی نیستن، حق این که در اداره حرمین شریفین دخالت کنند ندارند. اینها باید همون برن دنبال بنی امیه و همون خلافتی که دارن درست میکنن در عراق شام، که الحمدلله آرزوشون رو دارن به گور میبرن. در آینده انشاءالله بسیار نزدیک شاهد نابودی خلاصه این گروه داعش و اربابان جیرخار و این سگهای اجاره‌ای صهیونیست و آمریکا انشاءالله خواهیم بود. و خدا الحمدلله داره آل سعود را رسوا میکنه. دوستانی که از افغانستان آمده بودن میگفتن، حتی علمای زیادی از اهل سنت، از این که ارتباط تنگاتنگ آل سعود با صهیونیسم روشن شد و پیمان تجاری و نظامی که بستند، حتی خیلی از سلفی ها از عقیدهشون نسبت به آل سعود برگشتن، دارن آل سعود رو شبان روز لعنت میکنن،
چون قرآن به صراحت میگوید اشد الناس عداوتن للذین آمنو، کیا هستن؟ الیهود، یعنی یهودی ها متعصب ترین و بدترین و سخت ترین دشمن مسلمان ها هستن. امروز آل سعود داره با یهود و صهیونیستی که کمر همت بسته برای نابودی اسلام و مسلمین، شمشیر از رو بسته علیه اسلام و مسلمین، پیمانهای تجاری، پیمانهای فرهنگی، پیمانهای نظامی دارن میبندن و همچنین دیگر کشورهای اسلامی که در این زمینه پیشقدم هستند، زمینه بدبینی و دشمنی ملتشون رو و مسلمانها را نسبت به هر حکومتی که با صهیونیست امروز پیمان مودت ببندد، این در حقیقت انکار قرآنه. اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم برای کفر آل سعود جز این که آمدن با یهود نزدیک شدن و رفیق شدن و با هم پیمان بستند و ارتباط برقرار کردند و این انکار قرآن دلیل بر کفر اینها هست. اما در رابطه با سؤال عزیزم در رابطه مسئله صلح آقا امام مجتبی سلام الله علیه، خب مسئله یه مقدار عمیق و پیچیده هست، عزیزان یه مقداری دقت کنن که آقا امام مجتبی سلام الله علیه همینطوری تو خونه ننشسته بود برداره و با معاویه این شجره ملعونه در قرآن که ما در جلسات گذشته مفصل از منابع اهل سنت لعن معاویه و ابو سفیان و برادرش یزید را با سند صحیح نقل کردیم، این که پیغمبر اکرم فرمود معاویه در تابوت بسته از آتش هست و معاویه بر غیر ملت من میمیرد از دنیا، غیر مسلمان از دنیا میرود و اگر معاویه را در منبر دیدید او را بکشید، اینا را از منابع اهل سنت ما آوردیم، یک منبع شیعه نیاوردیم ما. و خیلی از اهل سنت هم پیامک هایی که برای ما آمده بود من داشتم میدیدم، میگفتن که این مطالبی که شما از کتابهای ما نقل میکنید علمای ما تا به حال به ما نگفتن و خیلی هم ناراحت بودن این حقایق چرا برای اینها روشن نشده و اینها همه در بالای منبر خطبه های نماز جمعه امیر معاویه رضی الله عنه یا به قول اون آقا که اون دفعه آمد روی خط ما گفت ولی من علت این که شیعه شدم و از وهابیت یا از اهل سنت انتقال پیدا کردم، رفته بودم به زیارت قبر حجر ابن عدی، دیدم اونجا نوشته که حجر ابن عدی رضی الله عنه شهید شد به دستور معاویه رضی الله عنه. گفتم ما نمیشه که به قول معاویه رضی الله عنه قاتل، حجر ابن عدی صحابی پیغمبرم رضی الله عنه مقتول و شهید،
چون امیرالمومنین رضی الله عنه رو سب نمی‌کرد. بله. معاویه رضی الله عنه،
بله، چون علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو سب نمی‌کرده، معاویه رضی الله عنه او را کشته. آخه این عزیز من یه مقداری فکر کنیم، این وجدان خودمون رو قاضی قرار بدیم. الله ای حالین، من یک مطالبی رو در مجموع خدمت عزیزان عرض می کنم که علت اساسی صلح آقا امام مجتبی سلام الله علیه چه بوده. همان گونه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین مکه مجبور شد در حدیبیه صلح کردند، در قضیه بیعت رضوان صلح کردند و با اون صلح آمد هم جایگاه مسلمانها و اسلام را تقویت کرد و هم مشرکین مکه را رسوا کرد. آقا امام مجتبی هم با این صلحش که مجبور شد آمد هم مسلمانها و شیعه و اهل بیت را حفظ کرد از توطئه ترور معاویه و هم پرده از روی اون چهره معاویه که به ظاهر اسلامی و در باطن کافر بود، به تعبیر آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامه 16 فوالذی فلق الحبه و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و اسروا الکفر، آمد اون اثر الکفر معاویه را امام مجتبی سلام الله علیه کاملا روشن کرد و زمینه قیام آقا امام حسین سلام الله علیه را فراهم کرد. دوستان والله العلی الاعلی، اگر صلح امام مجتبی نبود، قیام امام حسین نبود، امروز از اسلام خبری نبود، از قرآن خبری نبود. شما وقتی دیگه شعر یزید ابن معاویه را دیگه بارها شنیدید، وقتی چشمش به سر بریده امام حسین افتاد دیگه یقین کرد دیگه کار اسلام تمام شد و کار پیغمبر دیگه پایان پذیرفت. لعبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این پیغمبر داشت با مسائل سیاسی بازی میکرد، نه وحیی بود و نه خبری بود، و یا اون عبارت ابو سفیان که میگفت نه بهشتی هست نه جهنمی هست، تلقفوها که کلکره، و اینها تمام نشانگر این است که اینها دنبال این بودن اسلام رو نابود کنند، چون اسلام عزیزترین عزیزان اینها را در جنگ بدر و دیگر جنگ ها به درک واصل کرده بود و لذا اینها عقده و عداوت با اسلام داشتند. و این صلح امام مجتبی و قیام امام حسین دست به دست هم داد و این اسلام عزیز را حفظ کرد که امروز ما بعد از 14 قرن افتخار می کنیم به مسلمان بودن خودمون، افتخار می کنیم به محبت اهل بیت علیهم السلام. برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه صلح چند تا نکته است که ما باید خوب دقت بکنیم عزیزان. در اینجا عبارت ها البته خیلی مختلف هست و به قدر مستفیض، حالا اگر تواترم نباشه از مستفیض بالاست، چون آقایان اهل سنت میگن اگر در یک موضوعی ما دو تا روایت داشته باشیم مستفیضه. شیعه میگه سه تا یا از سه تا بالاتر، ولی علمای اهل سنت مستفیض را با دو تا کافی میدانن. این کتاب انساب الاشراف بلازوری هست که متوفای 279 هجری است، معاصر آقای ترمذی که 79 بوده، نسائی، همچنین ابن داوود، اینها همه در یک عصری بودن.
303
بله بله. این در جلد سوم ایشون ببینید تعبیرش چیه، میگه بعث معاویه بعد از ذلک عبدالرحمن ابن سمره الى عبید الله فخلابه و حلف له ان الحسن قد سأل معاویه از صلح و جعل لعبید الله الف درهم انصار الی. یعنی توطئه هایی که معاویه داشت در میان سپاه امام مجتبی و یاران امام مجتبی و شیعیان امام مجتبی، افرادی را میفرستاد برای اینکه شایع پراکنی کنند و روحیه سپاه امام حسن سلام الله علیه رو بشکنند و مردم را نسبت به آقا امام حسین چه کار بکنند؟ بدبین کنند. و در این زمینه اموالی هم مصرف کرد در رابطه با عبید الله ابن عباس، برادر عبدالله عباس، حالا باز مصادر دیگر هم من عرض خواهم کرد، که گفت تقریبا نزدیک 8000 نفر سپاه فرماندهش عبید الله عباس بود. معاویه گفت من 1,000,000 درهم به تو میدهم اگر با سپاهت به من بپیوندی. 500 درهمش نقدن فرستاد، 500,000 درهم، و وقتی آمدی پیش من 500,000 درهم دیگر را هم به تو خواهم پرداخت. حالا ما کاری نداریم، عبید الله عباس اگر مسئله دین نبود، مسئله آخرت نبود، مسئله امام مجتبی سبط اکبر هم نبود، اگر یک جو وجدان داشت و وجدان خودش رو ملاک قرار میداد، بسر بن ارتاد به دستور معاویه دو تا فرزند خورد سال او را جلوی مادرش سر برید و قطعه قطعه کرد به طوری که همسر عبیدالله عباس بعد از اون قضیه دیوانه شد و حالت جنون در آمد. اگر همین را همیشون ملاک قرار داده بود، نباید همچه پیشنهادی از معاویه را میپذیرفت. علا ای حالین، بحث در اینجا خیلی زیاد هست، من به همین اندازه به این قضیه برای شما عرض کنم اکتفا می کنم و خود ابن ابی الحدید معتزلی سنی هم در اینجا به صراحت میاد در جلد 16 صفحه 42 میگه نامه فرستاد به عبیدالله ابن عباس که اگر بیایی پیش من 1,000,000 درهم به تو میدهم، نقدن نصفش رو من پرداخت میکنم و وارد کوفه که شدی نصف دیگر را هم به تو خواهم پرداخت. عبیدالله شبانه رفت به سپاه معاویه پیوست و معاویه هم به وعدش وفا کرد، یعنی 500,000 درهم را داد و مردم صبح منتظر بودند که عبیدالله عباس بیاد به امامت او نماز بخوانند، دیدن نشد. بعد متوجه شدند که ایشون با تعدادی از سپاه رفته به معاویه پیوسته. قیس ابن سعد ابن عباده آمد و خلاصه با مردم نماز خواند و شروع کرد نسبت به معاویه و پیوستن عبیدالله ابن عباس نسبت به او صحبت کردن. اینها نشان میده بر این که معاویه برای شکستن روحیه سپاه امام مجتبی سلام الله علیه و کارشکنی تنها این نبود، موارد متعددی هست. حالا من چون فرصتی نیست میخوام به موارد دیگرم بپردازم، به همین اکتفا میکنم. یا مثلا جنگ روانی و شایع سازی که معاویه داشت. شما ببینید این آقای حسن بن فرحان مالکی از علمای بزرگ سعودی هست، شاگرد بن محمد مالکی هست که از علمای بزرگ مکه و مدینه بود. قرائتون فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجاً، نگاهی به کتاب‌های عقائد و به عنوان نمونه مذهب حنبلی را انتخاب می‌کنیم. در صفحه 67 ببینید میگه معاویه شروع کرد جنگ روانی را راه انداختن. فکان یرسل من یفشی فی جیش الحسن ان جیش قیس ابن سعد قد عبید عبادتا کاملا. بابا بعد از اینکه عبیدالله عباس رفت، قیس ابن سعد فرمانده شد، قیس ابن سعد هم کشته شد، سپاهش هم کلا نابود شد و ان الفائز من سبق الی معاویه، مردم هر کس زودتر رفت پیش معاویه سبقت گرفت برنده هست، برنده اون کسی است که به معاویه بپیوندد. خب این شایعه سازی ها، این جنگ روانی در میان سپاه امام حسن، همون جنگ روانی است که امروز ما میبینیم دشمنان اسلام در شرق و غرب علیه مسلمان ها دارن انجام میدن. این جنگ روانی است که این داعش فرزند نامشروع بنی امیه دارن انجام میدن. میگه فتفرق الناس عن الحسن، این شایعه سازی ها و این جنگ روانی باعث شد که مردم از اطراف امام حسن پراکنده شدن و نسبت به او طعن زدن و اموال او را به غارت بردن. امام مجتبی سلام الله علیه در میان مردمی بود که اغلبشون مأمن غلب بودن، گفتن حاکم ولو این که با کودتا بیاد روی کار، ما با اون کسی هستیم که حاکم هست و زور دارد، مسلمان باشد یا مسلمان نباشد، طبق آراء مردم حکومت رو گرفته باشد یا با کودتا و زور گرفته باشد. و یسوقهم المال و تبعیه للقبیله و کان معه جماعتون لا بسبها من مخلصی شیعه، بله تعداد اندکی هم اطراف امام مجتبی سلام الله علیه بودند که اینها یک گروه اندکی بودند از مخلصین شیعه بودند ولی این تعداد اندک توانایی جنگ با شامیان را نداشتند، توانایی مبارزه نداشتند، ولذا آقا امام مجتبی سلام الله علیه آمده بود در سر دوراهی شرکه مانده بود که اما ان یستعین به هذه القل من المخلصین ضد هذه الجموع الكبيره، با این نیروی اندک در برابر نیروی زیاد مقاومت کند و اینها نابود بشه و امام حسن از بین بره و شیعیان امام مجتبی از بین بره، یا نه مصالحه‌ای بکند با معاویه، صلح بکند و این مصالحه و صلح باعث شود دوستداران امیرالمؤمنین و دوستداران اهل بیت باقی بمانند، شاید اینها بیان علوم اهل بیت و سیره اهل بیت را در میان مردم منتشر کنند. امام مجتبی دید گزینه دوم به صلاحه، گزینه اول اهل بیت نابود، شیعیان علی هم نابود و سیره اهل بیت هم نابود خواهد شد، ولی گزینه دوم درست صلح تلخه، کاسه زهری دارد امام مجتبی میخورد، ولی این باعث می شود که اهل بیت و شیعیان بمانند و فرهنگ اهل بیت در آینده در جامعه منتشر بشه. و ایشون میگه که ولا ریب ان ما فعله الحسن کان خیرا للظروف السابقه التي سبق شرحها، این که گزینه ای که امام مجتبی انتخاب کرد و صلح کرد، این قطعا به صلاح اسلام و به صلاح مسلمین بود و موقعیت امام مجتبی با موقعیت امام امیرالمؤمنین کاملا متفاوت بود و همچنین با موقعیت امام حسین سلام الله علیه هم کاملا متفاوت بود و در اون برهه غیر از صلح و حفظ شیعیان و حفظ اهل بیت و نشر فرهنگ اهل بیت و زمین سازی برای استمرار دین مقدس اسلام، گزینه‌ای بهتر از این نبود. و ابن عسیر در کاملش که به قول خودش دیگه معتبرترین کتاب برای تاریخ هست، ایشون هم میاد بر این که میگه با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 40,000 نفر بیعت کرده بودن، بیعت مرگی، یعنی ما حاضریم تا مرگ در رکاب امیرالمؤمنین باشیم، ولی وقتی که امیرالمؤمنین از دنیا رفت و حکومت به امام حسن مجتبی سلام الله علیه رسید، خلاصه قیس بن سعد بن عباده انصاری را با 12,000 نفر فرستاد و البته یک قضایایی بود که معاویه افرادی را فرستاده بود برای کارشکنی و شایع افکنی و جنگ روانی که اون 2 نفر رو امام مجتبی سلام الله علیه دستور داد به عنوان تقریبا ام الفساد و محارب کشتن. از اون طرف یک نامه هم به معاویه نوشته در بعضی از مصادر من عرض خواهم کرد و این قضیه باعث شد که اینها آمدن و باز جنگ روانی شروع شد و همین جنگ روانی باعث شد که عزیزان خوب دقت کنن که مردمی که در اطراف امام مجتبی سلام الله علیه بودن فزداد لهم بغضن، اینها بغض امام مجتبی را در دل پروراندن، خیمه امام حسین را غارت کردند و حتی کار به جایی رسید که یک نفر با شمشیر از همین سپاه امام مجتبی به امام مجتبی حمله کرد، آنچنان شمشیر بر ران مبارش امام مجتبی رسید، استخوان رانشون هم شکسته شد و مجروح شد و رفت در مدائن منزل سعد بن مسعود ثقفی، عموی مختار که در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه نماینده امیرالمؤمنین در مدائن بوده. جالب اینه عزیزان دقت کنن، فقال له المختار، همین مختار، مختار خودمان، آمد پیش عموش گفت حلک فل غنا و شرف، دنبال ثروت و مقام میگردی عمو جان یا نه؟ قال و ما زاک، این شرف و ثروت چیه؟ این گنجی که شما میگی ما به دست بیاوریم خلاصه برای همیشه مستغنی بشیم و این مقام منزلت جاودانی بگیریم چیه؟ قال تستوثق من الحسن و تستعمل به الى معاویه، شما بیا امام حسن را دست بسته تحویل معاویه بده، از معاویه جوائز گران و سنگین و مقامات عالی و ریاست ازش بگیر. فقال له عمه، عموی مختار برگشت گفت علیک لعنت الله، لعنت خدا بر تو باد، من بیام فرزند پیغمبر خدا را دست بسته تحویل معاویه بدم از او جوائز بگیرم.
روایت اهل سنت دیگه،
اهل سنت، مال شیعه نیست.
این روایت اهل سنت،
ببینید روایت مال اهل سنت، اهل سنت هم مختار را صحابه پیغمبر میدانن، ما قبلا هم بحث کردیم.
بله،
مختار جزء اصحاب رسول اکرمه، در قضیه طائف از کسانی که آمدن با رسول الله بیعت کردن و ایمان آوردن من جمله خود مختار ابی عبیده ثقفی بوده. خب همین مختاری که از صحابه است، این آقا این همه داد و بیداد فریاد و نمیدونم مختار کذاب بوده، ادعای نبوت کرده، یک همچه حرفهای بی سببی برای شما عرض کنم مطرح میکنن، کار ما با اونهاش نداریم. ما بعدی که امام مجتبی سلام الله علیه دید که تفرق الامر عن کتب الى معاویه، نامه نوشت به معاویه برای صلح. و جالب اینجاست آقای ابن سباق مالکی که از علمای بزرگ مالکی هاست، ایشون خیلی مفصل در اینجا در فصول المهمه مطرح میکنه که وقتی شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه رسید و اینکه مردم با امام مجتبی بیعت کردند، خلاصه افرادی را فرستاد برای کارشکنی در میان مردم. دو نفر از قبیله بنی قین فرستاد به بصره برای کارشکنی و شایع افکنی و جنگ روانی و اون دو نفر رو کش. نامه نوشت به معاویه که تو جاسوس فرستادی، در میان سپاه من دارن جاسوسی میکنن، کارشکنی میکنن، شایعه پراکنی میکنن. و بعد ایشون میگه که مردم آماده شدن برای قتال با معاویه و امام حسن سلام الله علیه دید که مردم دارن یه مقداری سنگین هستن، آماده نیستن کاملا برای قیام با قتال با معاویه جز تعدادی که آمدن، بله بعضی از شیعه امام مجتبی شیعه پدرش بودن، بعضی از خوارج بودن، قتل معاویه را لازم می دانستن اونها، نه به عنوان دیانت،
نه
حبن لامام حسن، بغضن لمعاویه، و معتقد بودن که معاویه کافر هست. و بعضی افرادی که در سپاه امام حسن بودن آدم های طماعی بودن، می گفتن ما میریم جنگ غنایمی به دست می آوریم. بعضی ها تعصبات قومی داشتن، رؤسای قبائلشون هر کاری می کردن اینها می کردن، کاری به مسائل دینی نداشتن، تا اینکه امام مجتبی سلام الله علیه آمد در منطقه ساباد، خواست سپاهش رو امتحان کنه که اینا واقعا پایبند هستن بره جلو یا نه، تا یک سخنرانی کرد و فرمود که خلاصه و انما تکرهون فی الجماعه خیر لكم مما تحبون فی الفرقه، اینی که اگر شما با هم یکی باشید ظاهرا برای شما خوشاینده تا اینکه دست دسته باشید، این دیگه بالاترین دردی است که آقا امام مجتبی سلام الله علیه به زبان میاره. وقتی این را که گفت فنظر الناس بعضهم الی بعض، بعضیا به هم دیگه نگاه کردند، گفتن امام مجتبی میخواد چیکار کنه؟ ظاهر قضیه این است که امام میخواد با معاویه صلح کنه و حکومت رو به او واگذار کنه. اینا آمدن شروع کردن حمله کردن به خیمه امام مجتبی، غارت کردن، حتی سجاده او را هم که مشغول عبادت بود از زیر پایش کشیدن، عبای امام مجتبا را از شانه اش کشیدن. حضرت سلام الله علیه فرج و تقلد به سیفه. می گفت حضرت آمد و برای شما عرض کنم سوار بر اسبش شد که داشت می رفت. مردی از بنی اسد که اسمش جراح ابن سنان بود در دست شمشیری بود، آنچنان بر ران مبارک امام مجتبی زد حتی استخوان رانش هم مجروح شد، تا اینکه حضرت آمد در مدائن منزل برای شما مثلا سعد ابن مسعود ثقفی که عامل پدرش در اونجا بوده. اینه دقت کنن دوستان، و کتب جماعتون من رؤساء القبائل الى معاویه، رؤسای قبائل به معاویه نامه نوشتن به صورت سری، گفتن بیا به طرف ما، خلاصه ما حاضریم همین که نزدیک ما شدی امام حسن را ترور کنیم، دست بسته به تو تحویل دهیم. امام حسن وقتی دید که نیات اکثر اصحابش فاسد هست و خار ذلیل هستند، جز یک تعداد خاصی از شیعیانش و شیعیان پدرش وفادار نیستند و اینها هم توانایی جنگ با سپاه شام را ندارند، امام مجتبی سلام الله علیه نامه نوشت: من حاضرم برای صلح، ولی به چند شرط. یکی از شرطاش این هست که ان لا يتعرض اماله الى سب امير المؤمنين على المنابر. ببینید دوستان، یکی از شرایط صلح این است که امیر المؤمنین در بالای منبرها ناسزا گفته نشود. این فرزند علی کار به کجا رسیده؟ میگه من صلح میکنم به شرط اینکه به علی بالای منبر لعنت نکنید، ناسزا نگید. ولا ذکره بسوء ولل قنوت علیه فی الصلاه. چون معاویه وقتی قنوت میگرفت به امیر المؤمنین، به امام حسن، به امام حسین، به ابن عباس، مالکش در لعنت میکرد. خب دوستان عزیز، شما را به خدا، امیر المؤمنین اصلا گیریم داماد پیغمبر نبود، اول من اسلم نبود، اصلا امام و خلیفه هم نبود، خلیفه چهارم هم نبود. آیا یک مسلم بود یا نبود؟ مسلمان بود یا نبود؟ شهادتین به زبان می آورد یا نمی آورد؟ مگر خود صحیح مسلم نداره سباب المسلم فسوقون؟ یک مسلمان فوش دادن فسقه. ولی معاویه، حالا امیر المؤمنین در حقش بدی کرده، امام حسن و امام حسین چه؟ ابن عباس چه؟ مالک اشتر چه؟ حالا اینها را ما در بخش سب معاویه نسبت به امیر المؤمنین مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله، که بنیانگذار سب علی علیه السلام معاویه بوده و نزدیک 80 سال بر بالای 70,000 منبر به امیر المؤمنین ناسزا می گفتن، با اینکه شنیده بودن پیغمبر فرمود من سب علیم فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته، هر کس به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. این آقایانی که میگن معاویه اجتهاد کرده، اجتهاد از چی کرده؟ از چی اجتهاد کرده؟ از کتاب؟ از سنت؟ سنت که من سب علیگن فقط سبنی، از این اجتهاد کرده؟ یعنی قضیه معکوس؟ یا بعضی از این بیعقلا میگن آقا مراد از سب یعنی انتقاد میکردن؟ خب اینی که شما در کتاب‌های فقهی دارید من سب به ابوبکر فیقتل، هر کس به ابوبکر سب بکند کشته می‌شود، یا من سب به عمر فیقتل، من سب به عایشه، یعنی کسی انتقاد کنه کشته می‌شود یا نه؟ مراد از سب یعنی ناسزا گفتن، فحش دادن، لعنت کردن. علی ای حالین، و همچنین شیعیانش در امان باشند. اینی که بعضی از این بی‌عقلا میگن که توی یکی از این چیزا دیدم که همون به قول کبوتر با کبوتر، باز با باز، بیعقلی با بیعقلی داشت مناظره میکرد، برگشت گفت که خب معاویه وقتی که اگر در جنگ صفین 110,000 کشته به جای گذاشت، به خاطر اینکه میگه باید قاتلین عثمان انتقام گرفته بشه، چرا بس معاویه روی کار آمد خودش از قاتلین عثمان انتقام نگرفت؟ گفت نه، امام حسن شرط کرده بود که متعرض قاتلین عثمان نشوید. خب اولا این یک دروغ محض، افترای به امام حسن، خدا لعنت کند به کسی که به امام حسن افترا گفته. و ثانیا در کجا بودیم؟ ما تا به حال ندیدیم. نشان بدید که امام حسن از معاویه تقاضا کرد قاتلین عثمان را شما انتقام نگیرید. به خاطر این انتقام نگیرید. خب بابا اون که جنگش به خاطر این بوده. 18 ماه جنگ کرده با امیر المؤمنین که چرا علی انتقام و قاتلین عثمان را نمیگیره. به حرف علی گوش نکرد. 18 ماه جنگید. اومد به حرف امام حسن گوش کرد. خیلی واقعا مسخره است. من نمیدونم اینها اگر خود زن بچه‌شون هم سوال کنن این برنامه‌هاشون رو ببینن، آیا از زن بچه‌شون میگیرن خونه خجالت نمی‌کشن از این حرفا؟ بله، امام حسن شرط کرد با معاویه با قاتلین و عثمان کارت نباشه. امام حسن مقامش بالاست یا امیرالمومنین مقامش بالاست؟ با علی دارن می‌جنگن. 110,000 کشته. چرا؟ چون انتقام عثمان را نگرفته. ولی فرزند علی میگه انتقام هم تنها حال نوبت تو رسید، تو هم نگیر. خب اگر تو هم نگیر، خب امیرالمومنین نمیگرفت دیگه. الا ای حالین، اینها برای شما عرض کنم مسائلی است که بعد میگه که به معاویه دستور داد بر این که متعرض اصحاب علی و شیعه علی نشوند، نه متعرض قاتلین عثمان نشوند. اینها کاملا واضح و روشن هست. بعد شرط کرد که متعرض امام مجتبی و امام حسین نشه، اینها را ترور نکنه و اهل بیت پیغمبر را چه در آشکار و چه در نهان خلاصه متعرض نشه. بله، این که متعرض شیعیان علی نشه آمده، متعرض امام حسن و امام حسین نشه آمده، ولی متعرض قاتلین عثمان نشه ما ندیدیم در هیچ جا. حتی در کتاب‌های مخصوص احادیث موضوع هم ما ندیدیم. نکته دیگری که در اینجا هست خیلی دردآوره، عزیزان دقت کنن، امام حسن چه سپاهی داره. یکی از بزرگان می‌فرمود اگر امام حسین شهادت رسید ولی کل مصائب سید الشهدا یک روز تمام بود، گرچه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روزی همانند روز امام مجتبی نیست، دبود شکی نیست، ولی شون میگفت آقا امام مجتبی سلام الله علیه هر روز برای خودش عاشورا بود، هر روز برای او مصیبت بود. کدام مصیبتی بالاتر از این که بره تو مجلسی بنشینه بالای منبر ببینن به امیر المؤمنین ناسزا میگویند، به امیر المؤمنین فوش میدن، به امیر المؤمنین لعنت میکنن، توانایی دفاع از علی را ندارد. ببینید این مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی هست، از علمای اهل سنت هم هست، متوفای 356. میگه در سابات سپاه امام مجتبی وقتی که شنیدن که میخواد قضیه صلح پیش بیاد، گفتن الله اکبر یا حسن اشرکت کما اشرک ابوک من قبل، مشرک شدی تو همونطور که پدرت قبلا مشرک شد. آیا اینا شیعه بودن یا همون نواصف و خوارج بودن؟ حکم به کفر امیر المؤمنین دادن و به این اتهام هم او را شهید کردن. خب بفرمایید امیرالمومنین با این سپاه چیکار کنه؟ بره به جنگ معاویه؟ سپاهی که میگه علی بابات مشرک بود، الان هم تو با این کارت مشرک شدی. علی حالین یکی از نکات دیگری هم که هست، عزیزان دقت کنن، روحیه جنگ در میان مردم کوفه کاملا شکسته شده بود. جنگ جمل با 30,000 کشته، جنگ صفین با حدود 110,000 کشته بنا به نقلی، و جنگ نهروان با نزدیک بیش از 4,000 کشته. و خب در کوفه هم کمتر خانه ای بود که برای شما عرض کنم کشته نداده باشد و مردم خسته بودند، آمادگی برای جهاد و قتل نداشتند. این کامل ابن اسیر هست، عزیزان دقت کنن. امام مجتبی سلام الله علیه سخنرانی کرد، گفت و ان معاویه دعانا لامر لیس فیه عز. ای مسلمان ها، ای سپاه من، معاویه از من خواسته با او صلح کنم، این صلحی که عزت ندارد، سراپا ذلته و هیچ گونه شرافتی نداره. فا این اردتم الموت، اگر واقعا میخواد بجنگید، من این تقاضای صلح معاویه را رد کنم و جواب معاویه را با تیزی شمشیرها بدهیم، به دب سیوف با لبهای شمشیر پاسخ معاویه را بدهیم، و اگر نه، نمیخواد بجنگید، میخواد سالم بمانید، چکار کنم؟ این صلح را قبول کنم و از معاویه تعهد بگیرم به شما متعرض نشه. فناداه من کل جانب البقیه البقیه یا البقیه البقیه. همه گفتن ما حاضر به مرگ نیستیم، میخوام زنده بمانیم. خب امیر امام مصطفی چیکار بکنه؟ بعد امیر حضرت سید حضرت امام مجتبی سلام الله علیه نامه ای نوشت به معاویه که خیلی مفصل هست و در همون نامه و در سخنرانیش کفر معاویه را به صراحت اثبات کرد. حالا من فرصت کنم عرض خواهم کرد. بله، که همین آیه و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الهین، آیه است درباره کفار قریش که نبی مکرم بعد از صلح معاویه این آیه را خواندن. آنچه که ذهنم هست، امام مجتبی برای معاویه آیه ای را میخواند در حق کفار قریش است که پیغمبر با اونها صلح کرد در حدیبیه. خب دیگه از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر که خیلی نامه ایشون مفصل هست. همین تعبیر رو ابن خلدون هم در تاریخشون میاره در جلد دوم که امام مجتبی فرمود معاویه ما را به صلحی دعوت کرده، عزت و شرفی نداره، اگر میخواد بجنگید با شمشیر جواب معاویه را بدهیم، اگر میخواد بمانید. از هر طرف گفتن یا حسن ما زندگی میخوام، ما زندگی میخوام، نمیخوام برای شما عرض کنم بگردیم بجنگیم. ثم بایع معاویه لستت اشهر من بیعته، بعد از اینکه مردم با معاویه بیعت کردن 6 ماه بعد از او هم امام مجتبی بیعت کرد، همونطوری که در رابطه با امیر المؤمنین هم دارم. بعد از 6 ماه امیر المؤمنین آمد، به تعبیر خود صحیح بخاری جلد 5 صفحه 80-42-41 بیعت کرد. البته این بیعت ها قطعا بیعت ظاهری، بیعت واقعی نبود. مرحوم سید شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میگه والذی علیه محقق الشیعه، محققین شیعه عقیده دارن، لم یبای علی طرفت عینن، امیر المؤمنین باسه خلیفه قبلی یک چشم هم زدن هم بیعت نکرده. و نکته دیگری که در اینجا هست، خود ابن اسیر جزری در اصولگاوه جلد 2 صفحه 19 ایشون میاد در سخنرانیش امام مجتبی سلام الله علیه می فرماید بر این که در این قضیهی که هست، حالا یک عده تصور کنن معاویه حق یا من حقم، ولی من حق خودم را، حق مسلم خودم را ترک کردم لإصلاح امت محمد، برای اصلاح مسلمین و خون اونها ریخته نشود. رو کرد به معاویه، همین آیه‌ای که درباره کفار قریش آمده خواند و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الهی، یعنی این صلح یک فتنه خواهد بود، آبرو و حیثیت تو را خواهد برد. ولی این چیز رو در انصاب الاشراف هم همین قضیه را میاره خیلی مفصل در جلد سوم صفحه 291. ولی در اینجا یک تعبیر دیگری هم دارد امام مجتبی سلام الله علیه فرمود بر این که راضی به قضای خدا شوید، تسلیم امر الهی شوید و برید در خانه های خودتون بنشینید و دست از زنگ ماویه بردارید، حتی یستریح برون او یستراح من فاجرن. آدم های خوب یا به یک فرجی و راحتی برسند یا مسلمان ها از دست این فاجر که از معاویه را تعبیر میکنه به فاجر، از این فاجر راحت بشن از دست این فاجر. مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیاء صفحه 224 میگه این جمله امام مجتبی میگه حتی یستریح برون او یستراح من فاجر، یا این فرجی باشد برای مسلمان ها یا مسلمان ها از دست یک فاجری راحت بشوند، این قلب انسان را آرام میکنه و درد قلب انسان و سوز قلب انسان را تسکین میده، آتش قلب انسان را آب میریزه روش. یش به صدور و ید هبو به کل شبه، هر شبهی را در رابطه با صلح امام مجتبی چه کار میکنه؟ انجام میده. و نکته مهمی که در اینجا مطرحه که من عرض کنم، که من مطالب دیگری هم میخواستم میگم، ظاهرن دیگه وقتم داره میگذره، به بینندگان هم برسیم، این رو برای شما عرض کنم، عزیزان دقت بکنن که در انصاب الاشراف بلازوری ما میخوانیم، عزیزان دقت کنن، این جلد سوم انصاب الاشراف بلازوری هست و وقتی که معاویه این صلح را نوشت و بعدش آمد سخنرانی کرد و برگشت گفت که آی مردم، من هر به شرطی که با امام مجتبی سلام الله علیه کردم تمام شرطها را کنار گذاشتم، تمام تعهداتم را زیر پا گذاشتم و به هیچ کدام اینها من عمل نخواهم کرد. عزیزان این را هم دقت بکنن، برای شما عرض کنم در جلد سوم ببینید، ثم مقام معاویه فخطب الناس فقال فی خطبته الا انی شرطت فی الفتنه شروطا، من در جنگ با امام حسن وقتی صلح کردیم شرطهایی رو گذاشتم، میخواستم خلاصه بین مسلمان ها الفتی باشد و جنگ کنار بره، الا و انها تحت قدمی، تمام شرطهایی که با امام حسن کردم گذاشتم زیر پایم. خب دیگه از این واضح تر دوستان، از این روشن تر. جالب اینه آقای ابن اعصم در الفتوح که از کتابهای معتبر اهل سنت با تحقیق جناب آقای علی شیری در جلد سوم که قضایای صلح را میاره، میگه یکی از مواد صلح این بود که برای شما عرض کنم ولایت را به معاویه برای شما عرض کنم واگذار کرد، به شرط اینکه معاویه به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای صالحین، نه خلفای راشدین، این الفتوح ابن اعصم ها، اینه که در بعضی از جامعه خلفای راشدین مشخص اینا دست بنی امیه بوده و معاویه حق ندارد ولی عهدی بعد از خودش معین کنه و تمام مردم براش در شام عراق از تعرض معاویه در امان هستند، شیعیان علی در امان هستند و امام مجتبی و امام حسین برای شما عرض کنم در الان و سر اینها نباید مورد تعرض قرار بگیرن، تا اونجایی که میاد میگه امام مجتبی سلام الله علیه رب بالای منبر گفت ان معاویه نازعنی علی حق هو لی دونه، در امر خلافتی با من جنگ کرد که این حق خلافت مال من بود نه مال معاویه، و من صلاح امت را دیدم و با او صلح کردم همونطور که رسول اکرم صلح کرد. باز در اینجا میگه و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی این، تا اونجایی که میگه ولی معاویه رفت بالای منبر، همون فردای صلح که آمد در کوفه بعد از سخنرانی امام مجتبی رفت سخنرانی کرد، گفت آی مردم تمام شرایطی که من با امام مجتبی بسته بودم، فهوه بله لکم فهوه مردودون، تمام اینها از نظر من رده. و کل وعد وعدته احدا منکم فهوه تحت قدمی، هر وعده‌ای برای شما مسلمان ها داده بودم تمامش زیر پا گذاشتم. فغضب الناس من کلام معاویه، مردم در مسجد غضبناک شدن از سخن معاویه، خلاصه اعتراض کردن، سخن گفتن، شتمو معاویه، به معاویه فوش دادن، اونجا سب کردن معاویه را و همونجا خواستن معاویه را بکشن. و کادت الفتنه تو تقع، نزدیک بود فتنه بلند بشه که معاویه خلاصه پشیمان شد از سخنی که گفته بود و از گاگایی که خورده بود و حالا از مسجد چطوری بردنش بیرون به قول نمیدانی، مثل این آقای رئیس جمهور آمریکا که دیروز به سخنرانش مردم اعتراض کردن، به یک نحوی پلیس از جلسه برداشت برد بیرون، ایشون رو فراری داد، معاویه را از مجلس برای شما سن برداشتن فراری دادن. الا ای حال دوستان عزیز، این قضیه صلح آقا امام مجتبی سلام الله علیه یک مسئله بود که غیر از این صلح راه دیگری برای آقا امام مجتبی سلام الله علیه نبود. و این آیه 111 سوره انبیا را که فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. این در حقیقت یک نشانه ای بود از آقا امام مجتبی سلام الله علیه بر اینکه این معاویه با این کاری که کرده بود میخواست بر گرده مردم سوار بشه. در بعضی از عبارات که من با امام مجتبی صلح نکردم که شما را وادار کنم نماز بخوانید، زکات بدهید، حج بروید، نه، من صلح کردم لتعمر علیکم تا بر گرده شما سوار شم، بر شما حکومت کنم، هدفم حکومت بود، تو کاری با دین ندارم، من با نماز و زکات و حج کاری ندارم، من یه خودتون میدانید. ببینید این کاملا واضح و روشنه. و یک نکته ای هم خدمت عزیزان عرض کنم، عزیزان بزرگواری کنن این را هم ملاحظه کنن، این کامل ابن اسیر جزری هست، جلد سوم، با تحقیق ابوالفدا عبدالله قاضی. بفرمایید. و کان الذی طلب الحسن من معاویه ان یعطیه ما فی بیت المال فی بیت مال الکوفه و مبلغ 5000000 5 میلیون برای شما عرض کنم درهم در بیت المال کوفه بود، این در اختیار امام مجتبی قرار بگیرد و مالیات داراب جرد که در منطقه فارس است در اختیار امام مجتبی باشد. و ان لا یشتم یا یشتم علیان، این که علی ابن ابی طالب را فوش نده معاویه، فلم یجبه الی الکف عن شتم علیین، معاویه گفت نه من از ناسزا به علی دست بر نمی دارم. عزیزان دقت کنید، یکی از بنده های صلح امام مجتبی با معاویه اینی که معاویه تو حق فوش دادن به علی را نداری، معاویه گفت نه من به علی فوش خواهم داد. امام مجتبی گفت فطلب ان لا یشتم و هو یسمع، امام مجتبی گفت حداقل در مجلسی که من هستم به علی ناسزا نگو. این اوج مظلومیت آقا امام مجتبی است. فاجابه الی ذلک، گفت باشه من در یک مجلسی که امام هستم تو باشی به علی فوش نخواهم داد. بعد ابن عسیر میگه ثم لم یت له به ایزن، به این هم اکتفا وفا نکرد، در مجلسی که امام مجتبی و امام حسین نشسته بود و امیر المؤمنین سلام الله علیه ناسزا گفت. این مطلب رو ایشون ببینید عزیزان، جلد سوم کامل ابن عسیر صفحه 272 و وقایع سال 41 آورده. امتاع الاسماء جناب آقای مقریزی در جلد پنجم صفحه 358 آورده که امام مجتبی سلام الله علیه شرط کرد بر این که و الله یشتم یا یشتم و علیین علیون و هوه یسمع. در یک مجلسی که امام حسن نشسته به او فوش ندهند. بعد محققش در پاورقی میگه بله ابن عسیر گفته که به این هم معاویه وفا نکرد. حتی ابن خلدونی که نسبش عداوتش با اهل بیت شهره آفاقه، در تاریخشون جلد دوم صفحه 648 همین بحث رو مطرح میکنه و به صراحت میگه بر این که یکی از شرطهای امام مجتبی این بود ان لا یشتم علیان یا ان لا یشتم علیان و هو یسمع، معاویه و علی ناسزا نگوید در مجلسی که امام حسن حضور دارد. یک قضاوت با بینندگان عزیز.
متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونم از مطالبی که فرمودید، خیلی روشنگری بود در این موضوع. بعد به هر حال عزیزان بدانم قضیه صلح به چه صورت و در چه شرایطی بوده که همین سپاه رو اگر به آقا امام حسین هم میدادن شاید صلح میکردن طرفشون، قطعا صلح میکردن، چون کلهم نورون واحد هستن دیگه. یعنی باید چون بقیه این رو برداشت نکنن که امام حسین علیه السلام نعوذ بالله شجاعتی بالاتر از امام حسن داشتن که قیام کردن، غیر همه ائمه، همه انبیا، همه امامان ما روالی که انجام میدادن، کاری که انجام میدادن بر اساس چارچوبی بوده است که هر کدوم جای دیگری بودن قطعا همون کار رو انجام میدادن.
یک نکته جناب آقای حسینی برای بینندگان عزیز، مثلا عزیزان اهل سنت، من بگم ببینید اینها رو آوردیم ما، این که امیرالمؤمنین مورد سب قرار می گرفت، ما بیش از 100 مصدر از مصادر اهل سنت داریم که معاویه بنیانگذار سب به امیرالمؤمنین، لعن امیرالمؤمنین بوده، خودش لعن می کرده، هر حاکمی را که نصب می کرده تعهد می گرفته در مسجد بالای منبر در خطبه نماز جمعه به علی ناسزا بگند، اینها دیگه لا شک ولا ریب. ولی این که آقایان میگن، یعنی مثلا امر سعد بن وقاص و قال مثلا لمازا لا تسب و الابا تراب، چرا برای شما عرض کنم ما منعک ان تسب ابا، چه مانع شده که ابو تراب ناسزا نگی؟ میگه انتقاده. ببینید دوستان عزیز، این کتاب الاستغاثه فی الرد علی البکری مال کیه؟ همون شیخ الاسلام آقایان، یا باید بگیم بگو پیغمبر وهابی ها ابن تیمیه. ایشون میگه منسب به ابوبکر او عمر او عثمان او علی فهو و کافر، هر کس به علی سب کند ابوبکر عمر عثمان کافره. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر، شهد شاهدون من اهلها، سب به علی ابن ابی طالب کفره، ثابت هم است بر این که حالا شما به هر معنا میخواد بکنید انتقاد معاویه، میگه انتقاد از علی کفره، ناسزاست، ابن تیمیه میگه ناسزا به علی کفره، لعنه، ابن تیمیه میگه لعنه به علی ابن ابی طالب کفره. این دیگه مال خودتونه دیگه. و این هم نمیتونه شما بگید آقا نمیدونم حالا ابن تیمیه معصوم نبوده، آیا شما معصوم هستید؟ و این داره کفر کسی رو ثابت میکنه. بحث این که در یک مسئله فرعی بیاد یک کسی اشتباه بکنه و غیره، این بحث دیگریه. مثلا وضو چطوری میگیرن، تسبیحات اربعه چطوریه، حالا یک خطایی بکند چیز. ولی این که بیاد یک فقیهی بیاد کفر کسی را ثابت بکنه، طبق روایت نبی مکرم فرمود اگر کسی نسبت کفر به کسی بدهد اگر اون طرف کافر نباشد کفر به خودش برمیگرده. ابن تیمیه میگه سب به علی کفره، اگر شما میگه سب به علی کفر نیست، ابن تیمیه همچه حکمی داده بس خودش کافره. به ما بفرمایید این حرفیشون یا درسته یا نادرسته. اگر درسته تمام کسانی که به علی سب کردن کافرن من جمله معاویه، و اگر حرف نادرسته خود ابن تیمیه کافره، تو نسبت کفر به صاحب به ابوبکر و عمر و عثمان علی داده.
ممنونم از شما حضرت استاد. دیگه اینم به پیوندت به هزاران سوالی که اینگونه مطرح شده در شبکه امام به شما پاسخی دریافت نکردیم، خیلی امید نداریم که بتونیم پاسخ از وهابی هارم دریافت کنیم. به هر حال دیروز اگر به صلح شما گیر داده اند، امروز هم به سینه زنت گیر میدهند. این قضایایی است که در طول تاریخ بوده، از همون صدر اسلام امروز هم داریم فرزندان نانجیبشون رو میبینیم که گاهی اوقات آبروی اونها رو هم میبرن، یعنی کارهایی که اونها نکردن اینها دیگه دارن تکمیل میکنن در این اهانت و جسارتشون در این شبکه هایی که دارن و یا کارهایی که به اسم اسلام دارن با مسلمان کشی انجام میدن. مستقیم میریم سراغ تماس های شما. عزیزان آقای احمدی از کردستان از عزیزان اهل سنت تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای احمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت خدیا را قدیم سلام
عزیزان. علیکم السلام و رحمت الله.
از کنان با خدمت حاجی آقا هستم خدمتش که حضرت معاویه اگر کافر بوده حضرت حسن چطور اومده بعد
آقای احمدی بزرگ ارسلای ما رو دارید؟
بله بله.
میخواید بفرمید اگر کافر بوده چرا امام حسن سوء کرده با ایشون دیگه؟
نه اجازه از کنم سرپرست و حالا خود پیغمبر سوال کرد با کافرین مرتون سوال خود ایدیه ولی آیا سرپرست و امور مسلمان رو داد دست کافر چطور اومده حضرت حسن امور مسلمان رو داده دست کافر؟ کجا قرآن فرموده؟ کجا خدا فرموده که بیای امور مسلمان اونو عدد چی؟ حضرت پیغمبر یا حضرت امام بیا امور مسلمان رو بدن دست کافر؟ اینو من میخوام
آقای احمدی جان سوالتون رو ما شنیدیم. میتونید محتوای صلح حدیبیه را بگید؟ پیغمبر صلح کرد، محور صلح پیغمبر چی بود؟
محور
صلحش برای چی بود؟
برای اینکه نرم مکه و اینا خواستم برم مکه به خاطر حضرت عثمان بود که اینا بعد حضرت عثمان که رفتش برای صلح
با کفار سر عثمان صلح کردن،
یعنی رفتن فقط به خاطر عثمان صلح کردن.
نه از قول بود صلح حدیبیه از اون خدمت کرد که زیر درخت یا به وان اومدن که گفتن حضرت عثمان
صلح کردن. من نمیگم کجا صلح کردن، آیا کردن
بعد از کنم خدمت بعد اومد؟ بله نه اومدن بله صلح مکه رو صلح حدیبیه رو انجام دادن که امسال سال آینده بیان که برای مکه. درسته؟
این بود فقط مبته سول، این همین بود.
آقای احمدی جان،
آقای احمدی بزرگوار،
بله
یکی از مواد صلح این بود که حتی خیلی ها آمدن به پیغمبر اکرم اعتراض کردن و گفتن ما مثل امروز شکی در نبوت تو نداشتیم و اینها. یکی از مواد صلح این بود مسلمان هایی که در مکه هستند تحت اشراف کفار قریشند، اگر چنانچه یکی از مسلمان ها از مکه فرار کنه بیاد مدینه، پیغمبر اون مسلمان را به مکه برگرداند، و اگر چنانچه یک کسی از مدینه فرار کرد آمد به مکه، کفار قریش حق ندارن او را به مدینه برگردانند. آیا این جزء صلح حدیبیه بود یا نبود عزیز من؟
صلح من اینو نشنیدم آجا.
ها. پس انشاءالله یه مقدار دقت بکنید شما. شما برید مطالعه بفرمایید. حالا ما دارم فرصت نیست الان. حالا انشاءالله در جلسه بعدی من قول میدم به شما این موارد صلح حدیبیه را با صلح امام مجتبی دونه دونه کنار هم بگذاریم. یعنی کار به اینجا کشید امام پیغمبر امضا فرمودند که اگر یک مسلمانی از مکه فرار کرد آمد مدینه چه کار کنه؟ پیغمبر او را به اونها تحویل بده. در همون محل صلح هم یکی از غلام‌ها، یکی از آقایان آمد پناهنده شده بود به مسلمان‌ها، همونجا اصرار کردن که باید این رو به ما برگردانه. پیغمبر اون مسلمان را که داشت، الان اسمش یادم نیست، برگرداند. همه مسلمان ها گریه می کردن، اون کسی هم که داشت برمیگشت گریه می کرد. یعنی گرداندن یک مسلمان به کفار قریش یعنی مرگ او، شکنجه او. پیغمبر تا این اندازه نسبت به صلح با کفار قریش آمد جلو. برادر بزرگوارم حداقل یه مقدار تاریخ رو مطالعه بفرمایید عزیز من.
یه مقدار دقت بشه که صلح حدیبیه را حداقل دیگه از کتاب‌های خودتون بخونید، من نمی‌گم کتاب‌های شیعه را بخونید، یا از علمای بزرگوار یا از اساتید بزرگوارتون سوال بفرمایید ببینید مواد صلح‌نامه حدیبیه چه بود. چرا خلیفه دوم برگشت گفت که این صلح دنیه و ذلت برای ماست؟ این که ما که سال آینده بیاییم مکه که این ذلت نیست که، این که الان برگردیم به مدینه این ذلت نیست که. مراد از ذلت این بود که پیغمبر اون مسلمان را همونجا داره برمیگردانه به قریش، و کسی هم که آمد مدینه مواردی هم برگرداندن، ولی قریش به عهدشون وفا نکردند و پیغمبر اکرم آماده جنگ شد. ابو سفیان آمد مدینه، وارد خانه پیغمبر شد، منزل دخترش ام حبیبه، رب روی تشکی که پیغمبر اونجا می نشست نشست. ام حبیبه آمد این تشک را از زیر پدرش ابو سفیان کشید، برگشت گفت که دخترم چرا کشیدی؟ ام حبیبه گفت پدر تو نجس هستی، نمی توانی در جایی که پیغمبر نشسته اونجا بری بنشینی. ابو سفیان به دخترش گفت مثل که عقلت از دست دادی، اومدی با مسلمان ها هم نشین شدی، مثل مسلمان ها بی عقل شدی، و بلند شد رفت بیرون. با هر کسی هم صحبت کرد، هیچ کس جواب ابو سفیان را نداد. سرشکسته برگشت به مکه، گفت نه ما پیمان شکنی کردیم، و با توجه به پیمان شکنی ظاهرا نبی مکرم آماده جنگ با ماست، که در سال 8 هجری رسول اکرم با 8000 سپاه آمدن مکه را فتح کردن. این قضایایی است که در رابطه با صلح حدیبیه هست، یعنی صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه بوده.
بله. انشاءالله آقای احمدی عزیز مراجعه بکنید به سیره ابن هشام، هم بند سوم اونجا که تو خاطرم هست این موضوع رو مطرح کردن در مفاد که اگر کسی فرار کرد از مکه به سمت مدینه، مسلمان ها باید اون رو برگردونن. یه سری از قضایا هست که برید از علماتون بپرسید همچین بندی در مفاد صلح حدیبیه بوده یا نبوده، این رو انشاءالله براتون شرح خواهند داد و بهش پی خواهید برد. اتاق فرمان میرسیم تماس دیگه داشته باشیم؟ خب ظاهرا دیگه تماس هم نمیرسیم داشته باشیم، بحثمون امشب جدی بود و حضرت استاد به صورت کامل مفصل هم توضیح دادن. انشاءالله که بینندگان عزیز این شبها دعاگوی خادمین آقا امیرالمومنین باشن در شبکه جهانی ولایت. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا ما تشکر میکنم از این برادر عزیزمون که تشریف آوردن روی خط. ما واقعا که باعث شد که یک سری مسائلی برای دیگر عزیزان اهل سنت هم روشن بشه، حتی بعضی از ایشان ان شاء الله، من اینا رو چون فرصتی نیست، اگر فرصت بود من تمام مصادرش رو هم اینجا از کتب اهل سنت، هم از سیره ابن هشام داره، هم البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی داره، و خود بخاری مفصل این قضیه را در رابطه با صلح حدیبیه در صحیحشون برای شما عرض کنم، در این چاپ نرم افزار الجامع الکبیر جلد 2 صفحه 978 اونجا مفصل این قضیه رو مطرح میکنه. انشالله این رو ما در جلسات بعدی انشالله مفصل ما مطرح خواهیم کرد. واقعی در مغازیش جلد 2 صفحه 99 اگر اشتباه نکنم آورده. ابن ابی شیبه استاد بخاری هست در کتاب المصنفشون جلد 7 صفحه 389 مفصل این مسائل رو آورده. انشالله این مواد صلح‌نامه صلح حدیبیه را برای عزیزان انشالله روشن میکنیم که یه مقداری بزرگواران نگن آقا اگر چنانچه این کافر بود. ما اصلا کاری با چیز نداریم، این دیگه خود عهدنامه صلح‌نامه امام مجتبی با معاویه است، این مباحث را آورده. و ابن تیمیه هم میگه کسی که به علی ناسزا بگوید کافره. و اصلا انشاءالله در این زمینه ما حرف زیاد داریم، انشاءالله ما در جلسه بعدمون به حول قوه الهی همین بحث رو که در رابطه با معاویه داریم ادامه خواهیم داد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امام مجتبی، فرج مولای من بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدایا با ظهورش قلب مسلمان ها و قلب بندگان خودت را مسرور و خوشنود بگردان.
خدایا به آبروی امام مصطفی ما را از یاران و فداکاران و سربازان حضرت ولیعصر قرار بده.
الهی آمین.
خدایا به آبروی امام مصطفی به ما لیاقت و توفیق شهادت در رکاب حضرت مهدی نصیبمان بگردان.
الهی آمین.
به آبروی امام مصطفی خدایا بر تمام بیماران شفای عادل کرم نما.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما.
الهی آمین.
عزیزان ما که در عراق و سوریه و بحرین و یمن و میانمار و دیگر کشورها مثل افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه در هر کجا گرفتارن، خدا با آبروی امام مجتبی از همه مسلمان ها رفع گرفتاری بگردان. خدایا به حق آقا امام مجتبی دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان بشریت، دشمنان مسلمان ها این وحابیت تکفیری و دواعش را هر چه سریتر از صفحه گیتی برافکن. خدایا به آبروی امام مجتبی این مجاهدین فی سبیل الله را که در سوریه و در یمن و در عراق با کفر جهانی و نفاق جهانی دارن مبارزه میکنن، به آبروی امام مجتبی نصرت کامل بر آنان نصیب بگردان. دشمنانشان خار و منکوب بگردان. خدایا با آبروی امام مجتبی حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از شما عزاداران عزیز که بیننده این برنامه بودید. انشاءالله که خداوند توفیق بده به ما آقا امام حسن علیه السلام به حق این عزاداری ها و به حق این شب عزیز در قیامت در شب اول قبل بتونن شفیع ما باشن، حداقل از اون سنگینی اتفاقاتی که قرار هست برای ما بیفته انشاءالله کم بکنن و با توسل به حضرات بتونیم قدم در راهی بگذاریم در زندگیمون که مرضی رضای خداوند واقع بشه. ممنونم ازتون. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
روم به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به خاطر دلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به دامن سحر میروم، به آخرین سفر میروم، به سمت اوج عالم میروم، به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم زخم پهلو میرم، ز یاد کوچه ها میرم، ز داغ شغل ها میرم، به یاد دست و بازو میرم، به خاطر دلم میرم، به سوی حاصلم میرم، ولی شکست بالم